ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله علی خامنه ای در پیامی اندیشیدن درباره سیاست های آمریکا و اسرائیل در منطقه را مسئله اول مسلمانان دانست. سناتور کروز خواستار استفاده از لایحه بودجه برای فشار به اوباما درباره توافق هسته ای شد. و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران از پهپادهای جدیدی رونمایی کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج از آنچه که سیاست‌های شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه و رفتار غاصبانه اسرائیل در برابر فلسطینیان نامید به شدت انتقاد کرد. او در این پیام اندیشیدن در این باره را تکلیف اسلامی و مسئله اول مسلمانان عنوان کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه در واکنش به اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از متحدان عربش در خاورمیانه ایالات متحده را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل منطقه دانسته بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این اظهارات آیت الله خامنه ای درباره آمریکا را نگران کننده توصیف کرد. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز روز سه‌شنبه گفت که کنگره آمریکا باید از طریق لایحه بودجه دولت را به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر درباره توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کروز گفت در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اطلاعات را در اختیار کنگره نگذارد او مسئول تعطیلی دولت خواهد بود. کنگره آمریکا تا 3 سپتامبر فرصت دارد لایحه بودجه دولت را برای سال مالی جدید که چند روز پس از آن آغاز می شود تصویب کند یا نهادهای فدرال را مجبور سازد فعالیت‌های عمده خود را کنار بگذارند و محدود کنند. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا روز 26 شهریور ماه آخرین تلاش‌های اکثریت جمهوری‌خواه را برای رد این توافق ناکام گذاشتند. خبرگزاری تسنیم از رونمایی یک پهپاد جدید با برد 500 کیلومتر توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. این پهپاد جدید که مهاجم 92 نام دارد قادر است 6 ساعت به طور مداوم پرواز کند و حد اکثر سرعت آن 200 کیلومتر در ساعت اعلام شده است. در سالهای گذشته نیروهای مسلح ایران از تولید پهپادهای مهاجر، ابابیل، شاهین، یسیر و حازم رونمایی کرده بودند که با برخی از آنها در گروه پهپادهای انتحاری قرار می‌گیرند. فروردین ماه گذشته روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به گزارش تحلیلی ارتش آمریکا ایران را متهم کرده بود که تکنولوژی پهپادهای خود را در اختیار حماس و حزب الله لبنان قرار می‌دهد. امروز روز اول مهر است و میلیون ها دانش آموز در سراسر ایران به مدارس می روند. در همین باره همکارم سمیرا قرائی گزارشی آماده کرده با هم بشنویم.
اول ماه مهر و تنین زنگ مدارس در سرتاسر ایران. سال تحصیلی 1394-1395 در ایران آغاز شد. ترافیک صبح تهران 20% افزایش یافت و نزدیک به 13 میلیون کودک و نوجوان در سرتاسر ایران راهی مدرسه شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در معیشت علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور و حسن هاشمی استاندار تهران به مدرسه باقرالعلوم در منطقه 14 تهران رفت و برای دانش آموزان تازه نفس سخنرانی کرد.
همه هم دیگر رو تشویق کنیم به سوال. سوال کنید و بپرسید چرا؟ چرا اینجور؟ اگر با سوال شما جامعه تن رو بهتر بشناسید، رو محیط زیستتون، رو زندگی عادیتون بپرسید و تحقیق کنید، جامعه رو بهتر میشناسید و برای آینده خودتون بهتر برنامه ریزی میکنید.
اول مهر ماه است و از خیلی 13 میلیون دانش آموز تعدادی راهی مدارسی با امکانات کامل می شوند. مدارسی با سرویس های گرمایشی و سرمایشی، آب آشامیدنی، برق و سرویس های بهداشتی کامل. اما خیلی عظیم دیگری هستند که در مناطق محروم و در ساختمان هایی با حداقل امکانات تحصیل می کنند. تعدادی از مدارس خوزستان در نخستین روز بازگشایی مدارس از برق محرومند. مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در بهمن ماه سال گذشته گفته بود این سازمان 23 میلیارد تومان بدهی دارد که از این مجموع 9 میلیارد تومان آن به سازمان آب و برق است. سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های ایران در حالی همچنان با بحران بودجه مواجهند که آقای فانی صبح اول مهر ماه در کنفرانس خبری خود گفته که بودجه آموزش و پرورش در دولت جدید 2.1% رشد داشته و بودجه این وزارتخانه 50% افزایش یافته است. مسئله ناامنی ساختمان‌های مدارس یکی دیگر از مشکلات دانش آموزان است. معاون عمرانی آموزش و پرورش گفته است که 2/3 از مدارس ایران ایمن شدند که با توجه به وجود حدود 96 هزار مدرسه در ایران همچنان بیش از 30 هزار مدرسه ناامن محسوب می شوند. اما اول مهر ماه برای تمام کودکان ایران به معنای بازگشایی مدارس نیست. کودکان افغان علی‌رغم توصیه رهبر ایران مبنی بر اینکه هیچ دانش آموزی نباید از تحصیل جا بماند همچنان در انتظار گرفتن برگه های آبی اند. برگه هایی که اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی تنها برای مدت 5 روز میان خانواده های بدون مدرک اقامت در ایران توزیع کرد تا با آن بتوانند در مدارس ثبت نام کنند. در این مدت کوتاه بسیاری نتوانستند این برگه را دریافت کنند و سرانجام تنها 48 هزار کودک افغان بدون مدرک اقامت توانست این برگه یابی را دریافت کند، رقمی که بنابر آمار رسمی ایران تنها 1/4 مجموع کودکان بدون مدرک افغان را شامل می شود. اول مهر ماه در حالی آغاز می شود که تعدادی از فعالان صنف فرهنگیان همچنان در زندانند. محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی همگی از فعالانی‌اند که بنا به دلایل امنیتی بازداشت شدند. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران روز 30 شهریور ماه به برخورد امنیتی دولت با خواسته‌های فرهنگیان اعتراض کرده بود و خواستار پایان خصوصی سازی مراکز آموزشی، به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل و پایان دادن به فشارها علیه کانون‌های صنفی فرهنگیان شده بود. علی اصغر فانی در شهریور ماه ابراز امیدواری کرده بود که فعالان فرهنگی زندانی تا آغاز سال تحصیلی تازه آزاد شوند، امیدواری که محقق نشد و اول مهر ماه در غیاب این فرهنگیان زنگ خورد.
بازگشایی مدارس و 13 میلیون دانش آموز در روز اول سال تحصیلی در گزارش همکارم سمیرا قرایی. و اما در ادامه بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
اینگار آفت باریدی سر طبقه ضعیف، از بیکار پدر مادر اومدی، کرج 11 تا میدان کارگری هست، مالا مال پر، هر میدان 250 نفر، 300 نفر وایمیستی، دریغ از یه نفر که بیاد سر کار ببری. آدمی از 7 ماه کراخانه شغب افتادی، از ترس صابخانه نمتونی خانش بری. خواهش میکنم صدای ما را پخش کنید. رهبر که میگی سپاه گول سرسبدی، بس این طبقه ضعیف این کارگراتیه، اینا آدم نیستن؟ دست فروشی هم که بری پولیس میگیری میبری، وسیلش میدوزدی، بازداشت میکنی، بهشگم نمیشه گفت.
تمام نمونگیری های آژانس به درد خود چون میخورد. روزنامه کیهان هم فقط ظاهر قضیه مخالف است، در باطن قند توی دلشان دارد آب میشود.
این چه عده‌ای با ماهواره و اینترنت و تلفن تصویری مخالفت میکنند مسئله عجیبی نیست، چون اینها نوادگان همانهایی هستند که با رادیو و تلویزیون و مدرسه و دادگستری به سبک جدید و حتی حمام دوشدار مخالفت میکردند.
آقای مصباح سرمست از بودجه های 700 میلیارد تومانی جای گرمی نشستند و می‌فرمایند که این بدحجابی و گرانی نتیجه اینترنت و تلفن‌های همراه یا دستی هستش. من بهشون می‌خوام بگم که شما نمی‌تونید ایران رو از جامعه جهانی جدا کنید، زمان به نفع شما در جا نمیزنه. درسته که فکر میکنید هرچی مردم رو در تاریکی و در عدم آگاهی نگه دارید موفق ترید، ولی دنیا داره کار خودش رو میکنن. من به شما تسلیت میگم این جریان اینترنتی رو که تا یکی دو سال دیگه بر فراز همه کشورها امکانش هست و بیش از 5 میلیارد انسان دسترسی به اینترنت دارن. جناب مصباح،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در فرصت باقی مانده تا پایان این بخش خبری سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریدورز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران روز چهارشنبه در اولین مسابقه خود در جام ملت‌های آسیا در چین تیم مدعی ژاپن را با نتیجه قاطع 86-48 شکست داد. تیم بسکتبال فلسطین هم امروز با پیروزی 75-73 مقابل فیلیپین نایب قهرمان دوره گذشته شگفتی ساز شد. 28مین دوره رقابت‌های قهرمانی بسکتبال آسیا با شرکت 16 تیم در 4 گروه از امروز در چین آغاز شد و طبق برنامه تیم ایران در گروه اول دومین دیدارش را بامداد پنجشنبه فردا مقابل هند برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران امروز در آخرین مسابقه خود در جام جهانی 2015 ژاپن تیم مصر را 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال ایران که به عنوان یک مدعی قدم به جام جهانی گذاشته بود در 11 مسابقه 4 برد و 7 باخت به دست آورد و با ایستادن در مکان 8 جدول نتوانست سهمیه مستقیم المپیک را کسب کند. در پی نتایج ضعیف تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پیکارهای جهانی 2015 آمریکا، شورای فنی تیم‌های ملی کشتی روز چهارشنبه از محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی دعوت به همکاری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای فنی کشتی از محمد بنا برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در مسابقات المپیک 2016 دعوت به عمل آورده است. روبرت لوواندوفسکی بازیکن لهستانی تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب با شاهکار خود 5 گل در 9 دقیقه برای تیمش به ثمر رساند و به یک رکورد بی‌نظیر در فوتبال باشگاهی آلمان دست یافت. لوواندوفسکی به عنوان یار تعویضی در نیمه دوم بازی بایر مونیخ با وورسبورگ به زمین رفت و در حالی که تیمش 1-0 از حریف عقب بود از دقیقه 51 تا 60 5 گل وارد دروازه حریف کرد و باعث پیروزی 5-1 تیمش شد. هفته پنجم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب با پیروزی 3-2 آس میلان در زمین اودینزه آغاز شد. در این چارچوب امشب در چند بازی مهم اینتر میلان صدرنشین در سانسیرو میزبان هلاس فرونا است و آسروم به میهمانی سامپدوریا می رود. و در فوتبال لالیگای اسپانیا امشب در ادامه هفته پنجم بارسلونا برای پس گرفتن صدرنشینی در خانه سلتا ویگو به میدان می رود و رئال مادرید هم حریف اتلتیک بیلبائو است. دیشب در آغاز هفته پنجم اتلتیکو مادرید با 2 گل از سد خطافه گذشت و موقتاً تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول صعود کرد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم حق همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ما یک خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. روسیه میگوید در صورتی که آمریکا سلاح‌های هسته‌ای‌اش را در آلمان ارتقا دهد، ممکن است موشک‌های بالستیک اسکندر ام را در منطقه بندر کالینینگراد در ساحل دریای بالتیک مستقر کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک دیپلمات نظامی در روسیه که نامش را فاش نکرد نوشت، تصمیم نهایی درباره استقرار این نوع موشک به بررسی تهدیدهای بالقوه نظامی بستگی دارد. این دیپلمات نظامی این تهدیدهای احتمالی را از جانب هواپیمای جنگی تورنادوی آلمانی دانست که میتوانند به بمب‌های هسته‌ای مسلح شوند. 17:15 است به وقت تهران. با من مرشد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ما همچنان بمانید.